خود را از زندگی همقطارانم دور کردم. حالا دریافته بودم که زندگی آنها زندگی واقعی نیست و تجملاتی است که ما را از درک زندگی واقعی دور می سازد. می دانستم که برای رسیدن به حقیقت زندگی باید به زندگی افرادی که چون خودم می زیستند و چیزی بیش از انگل نبودند بی توجه باشم و با شرایط ساده زندگی مردم عادی و زحمتکش که معنای زندگی را می دانستند خو بگیرم. این مردم عامی روس‌ها بودند که به زندگیشان معنا می دادند. به سوی آنها کشیده شدم. شاید بتوان مفهوم زندگی را از نظر آنان چنین توصیف کرد. هر کسی بر طبق اراده خداوند پا به جهان می گذارد. هر کسی به گونه ای خلق شده که می تواند روح خود را به تباهی بکشد یا آن را نجات دهد. هدف زیستن نجات روح است. برای رستگاری روح باید طبق دستورات خداوند زندگی کرد. انسان برای زیستن با خدا باید از خوشی‌ها و آسایش زندگی چشم بپوشد، کار کند، متواضع باشد، سختی بکشد و مهربانی کند. این مفهوم زندگی مذهبی است که از پیشینیان به ما انتقال یافته است. آداب و رسوم مذهبی نیز بخشی از زندگی مردمی بوده که با داستان‌ها و افسانه‌ها به ما رسیده است. همه اینها با قلب و احساساتم همخوانی داشت. اما گذشته از مفهوم زندگی که در ایمان مردم ریشه داشت، اصولی در میان مردمی که من با آنها میزیستم وجود داشت که قادر به درک آن نبودم. از مراسم کلیسا و عشای ربانی، روزه، تعظیم در برابر تصاویر و شمایل‌های قدیمی بیزار بودم. مردم قادر به جدا کردن این آیین‌ها از اعتقادات اصلیشان نبودند. البته من هم نتوانستم چنین کنم. با تعجب می‌دیدم آنچرا که دیگران پذیرفته و بدان عمل می‌کنند برای من هم محترم است. در مراسم مذهبی حضور یافتم. صبح و عصر نماز خواندم، روزه گرفتم. برای اولین بار بود که عقل و منطق من با این کارها مخالفت نمی کرد. آنچرا که در گذشته غیر ممکن می دانستم بدون هیچ مخالفتی اجرا می کردم. حالا نگاه من به ایمان با گذشته فرق داشت. در گذشته فکر می کردم زندگیم پر از معناست و اعتقاداتی که بر اساس دلایل غیر منطقی بنا شده غیر ضروری و بی ارتباط با زندگی است. در آن زمان از خود می‌پرسیدم معنی این کار چیست و پاسخ می‌دادم هیچ. همه اعتقادات و آداب و رسوم مذهبی را کنار گذاشته بودم. اما حالا به عکس خوب می‌دانم که زندگی من هیچ معنایی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. حالا اصول و عقاید مذهبی نه تنها به نظرم غیر ضروری نمی‌آمد، بلکه به این نتیجه رسیده بودم که همین اصول و عقاید مذهبی است که به زندگی معنا می‌بخشد. اعمال مذهبی در گذشته به نظر بی ربط و بی معنی می رسید، اما حالا دریافته بودم که حتی اگر نتوانم دلیل آنها را بفهمم، اما به یقین معنایی نهفته دارند که از درک آن عاجزم. با خود می گفتم باید آنها را درک کنم. آگاهی و ایمان از منبعی اسرارآمی سرچشمه می گیرد که دانش بشر هنوز به آن دست نیافته است. این سرچشمه خداوند بود که آفریننده ذهن و جسم آدمیان است. همان گونه که جسم مرا آفریده، منطق و ادراک زندگی را نیز به من عطا کرده است. بنابراین مراحل تکامل این درک دروغ نیست. آنچه را که مردم صمیمانه بدان معتقدند باید حقیقت داشته باشد. مردم می توانند اعتقادات خود را به زبانها و روشهای مختلف بیان کنند، اما هیچ یک نمی تواند دروغ باشد. حتی اگر فکر می کنم که فریب است، این بدان معناست که من قادر به درک آن نیستم. با خود می گفتم اساس ایمان معنا دادن به زندگی است که با مرگ از میان نمی رود. ایمان باید پاسخی برای مرگ و تفاوت بین تزار که در میان جلال و شکوه زندگی مرد و مرگ برده زار و نزار که از سختی کار جان داد و آن کودک بیگناه و پیرمرد دانشمند و پیرزن کم عقل و آن زن جوان سعادتمند و مرد جوان اسیر شهوت داشته باشد. اگر تفاوتی بین زندگی در شرایط مختلف و با آموزش‌های گوناگون وجود ندارد، پس چرا زندگی کنم؟ هدف از زیستن من چیست؟ پاسخ این سوالات هم به شکل‌های گوناگون داده می‌شد. هر کسی طبق شرایط و تحصیلات خود پاسخی صمیمانه، یگانه و عمیق به این پرسش می‌داد. اما این بحث‌ها و پاسخ‌ها برای قانع کردن من برای شرکت و اجرای مراسم مذهبی که آن را بیهوده می‌دانستم کافی نبود. حالا ایمان تنها دغدغه خاطر من شده بود. از صمیم قلب آرزو داشتم بتوانم در این مراسم همراه با مردم مؤمن باشم، اما نمی توانستم. احساس می کردم خود را فریب می دهم و به مقدسات توهین می کنم و آنها را مورد تمسخر قرار می دهم. در اینجا برخی از آثار جدید مذهبی و خداشناسی روسیه به فریادم رسید. بر اساس توضیحات این مؤمنان، اساس ایمان و مذهب مسئولیت از خطا و پاکی کلیسا بود. بنابراین گفته های کلیسا حقیقت مطلق می باشد. کلیسا از جمعی از معتقدان عاشق تشکیل شده که بر اساس مذهب و اعتقاداتشان مبلغ حقیقتند. من نیز به این حقیقت ایمان آوردم. با خود گفتم انسان به تنهایی قادر به درک حقایق مذهبی نیست. این حقایق خود را در میان جمع آشکار می سازند. با عشق به خداوند می توان به این حقایق دست یافت. برای رسیدن به حقیقت ایمان، جدایی از دیگران معنا ندارد. باید با کسانی که مخالف ما هستند نیز با عشق و آرامش رفتار کنیم. حقیقت خود را به شکل عشق نشان می دهد. اگر آیین‌های مذهبی را محترم ندارید، عشق را ویران کرده اید و با ویرانی عشق امکان دستیابی به حقیقت زندگی را از دست می دهید. در آن زمان در این بحث ها سفسطه‌گری نمی دیدم. اما هنوز به درک این موضوع نرسیده بودم که یگانگی و وحدت در عشق می تواند والاترین عشق ها را پدید آورد و حقیقت الهی را در نیافته بودم. نمی دانستم که عشق بیان حقیقت و یگانگی است. مفهوم بسیاری از مراسم راست کیشان کلیسا برایم مبهم بود و اکثر آنها را درک نمی کردم. با تمام وجود تلاش کردم از هر گونه بحث و تناقض‌گویی بپرهیزم و عقاید آنها را تا جایی که ممکن است برای خود قابل قبول و منطقی سازم. در انجام مراسم کلیسا عقل و منطق را کنار گذاشته و همپای دیگران عبادت می کردم. حالا با پیشینیان عزیزم، پدر و مادرم، پدر بزرگ و مادر بزرگم یکی شده بودم. آنان و همه اجدادشان به این اصول اعتقاد داشته و زندگی کردند و مرا به دنیا آوردند و حالا من هم به همه میلیون ها نفری که به خداوند اعتقاد داشتند می پیوستم. هیچ اشکالی در انجام اعمال مذهبی وجود نداشت. تنها مشکل ما اسیر امیال و آرزوها شدن بود. وقتی صبح خیلی زود از خواب بیدار می شدم تا به کلیسا بروم، می دانستم که کار خوبی انجام می دهم، چون آسایش جسمی خود را فدای سرکوب کردن غرورم می کردم. در نتیجه با نیاکان و معاصران خود احساس یگانگی داشتم. به این ترتیب معنای زندگی را درک می کردم. حتی دعاهای روزانه را می خواندم و روزهایم را می گرفتم. هر آنچه در این میان فدا می شد مهم نبود، چون در راه انجام کارهای خیر بود. دعای روزانه را در کلیسا یا در خانه می خواندم. وقتی به مراسم کلیسا گوش فرا می دادم، بر روی هر کلمه مکث می کردم و برای آن مفهومی می یافتم. زیباترین کلماتی که در این مراسم شنیدم اینها بود: با هم متحد شوید و یکدیگر را دوست بدارید. اما از درک کلمات بعدی عاجز بودم که می گفت: ما به پدر، پسر و روح القدس ایمان داریم. آنچه در آن دوران برایم اهمیت داشت یافتن اعتقاد و ایمان بود تا بتوانم به زندگی خیش ادامه دهم. همه تضادها و گفته‌های بی‌پایه را در ناخودآگاه خود پنهان می‌کردم و به آنها اهمیتی نمی‌دادم. اما درباره مفاهیمی که از آداب و رسوم مذهبی می‌آموختم نیز محدودیتی وجود داشت. هنگامی که مهمترین کلمات دعاها برایم روشن می شد و می توانستم جملات را برای خود تفسیر کنم، مثلا در دعای مادر مقدس را به یاد داشته باشیم، مادر مقدس، خداوند و همه قدیسین، بگذار تمام زندگی خود را وقف مسیح خداوندمان کنیم، پس از تفسیر دعا برای تزار و خانوادش دعا می کردم، چون آنان بیشتر در معرض وسوسه های شیطانی بودند. و هنگامی که برای دشمنان شریرمان دعا می کردم، تقریبا از درک دو سوم این مفاهیم عاجز بودم. مفهوم آن را نمی فهمیدم و احساس می کردم خود را فریب می دهم و در نتیجه ارتباطم با خدا و امکان ایمان آوردن را از دست می دادم. این تجربه را درباره عیدهای بزرگ مذهبی نیز داشتم. مفهوم عید سبت را درک می کردم و می دانستم روزی است که باید وقف خدا شود. اما مهمترین عید رستاخیز بود که حقیقی بودن آن را نمی توانستم تصور کنم و نه بفهمم. 12 عید دیگر به غیر از کریسمس نشانگر معجزاتی بود که حتی از فکر کردن به آن عاجز بودم، چون مجبور می شدم آنها را انکار کنم. به هنگام برگزاری این جشن ها احساس می کردم به چیزهای اهمیت می دهند که برای من کمترین ارزش و اهمیت را ندارد. در این گونه مواقع به ابداع موضوعاتی می پرداختم که خود را قانع کنم یا چشمانم را می بستم تا برای انکار آنها وسوسه نشوم. وقتی در مراسم عادی آنها مانند غسل تعمید و اشاع ربانی شرکت می کردم، این احساس با قدرت بیشتری بر من مستولی می شد. گرچه برای آنها بسیار عادی بود. در این گونه مواقع تمام اعمالشان قابل درک بود، اما سرچشمه آن غیر قابل درک می نمود. دوچار تضاد می شدم. این اعمال به نظرم فریبنده می آمد و دوباره گرفتار می شدم. باید به خودم دروغ می گفتم یا آنها را رد می کردم. هرگز آن حس عذاب دهنده‌ای را که در روز اول عشاء ربانی داشتم فراموش نمی کنم. مراسم، کشیش، قوانین دعا، همه را می فهمیدم. احساس لذت بخش یافتم، چون معنای زندگی بر من آشکار شد. چون این تفسیر کردم که مراسم عشاء ربانی به یاد مسیح برگزار می شود و هدف اصلی آن پاک کردن ما از گناهان است. آموزش‌های مسیح را کاملاً باور داشتم. اگر گفته‌هایش دروغ بود، من متوجه نمی‌شدم. وقتی در مراسم اعتراف با تواضع تمام نزد کشیش که مرد ساده و محجوبی بود تعظیم کردم، از اینکه همه آلودگی‌ها از روحم پاک می‌شود، احساس شادی و شعف کردم. وقتی از گناهانم توبه کردم، از اینکه با پدرانی که این دعاها را نوشتند و با همه کسانی که ایمان آوردند یکی شدم، از شادی در پوست خود نمی گنجیدم. دیگر تفاسیری که خود از مذهب داشتم را رها کردم. اما وقتی جلوی آن در با شکوه و عظمت ایستادم و کشیش از من خواست تا به ایمانم اعتراف کنم و بگویم آنچرا از دستش گرفتم جسم و خون مسیح است، قلبم فشرده شد. به آن ایمان نداشتم. این درخواست ظالمانه از طرف کسی بود که خود نیز ایمان واقعی را نمی شناخت. اکنون به خود اجازه می دهم بگویم درخواست ظالمانه ای بود، اما آن روز چون این فکری نمی کردم. فقط برایم بسیار دردناک بود. دیگر مثل دوران جوانی نمی اندیشیدم. آن زمان می پنداشتم همه چیز شفاف و روشن است. حالا به مذهب پناه آورده بودم، چون می دانستم جز آن هیچ چیز دیگری نمیتواند نجاتم دهد. هر چیز به غیر از ایمان موجب تباهی است. بنابراین نمیتوانستم از خیر آن بگذرم. تسلیم شدم. احساسی در قلبم پدید آمد که توانستم شرایط را تحمل کنم. احساس حقارت و فروتنی چنان بر من مستولی شد که بدون احساس کفر جسم و خون مسیح را میبلعیدم و فقط آرزو میکردم ایمان واقعی داشته باشم. آنگاه طوفان در درونم آغاز شد. از قبل نیز در انتظار طوفان تردید بودم. دیگر نتوانستم در چنین مراسمی برای بار دوم شرکت کنم. به هر حال به انجام مراسم مذهبی ادامه دادم و هنوز بر این باور بودم که حقیقتی در اصولی که از آن پیروی می کردم نهفته است. آنگاه تحولی در درونم به وجود آمد که امروز برایم کاملا روشن و شناخته شده است. اما در آن زمان به نظرم عجیب می آمد. روزی به گفتگوی کشاورز بی سواد و زائری که در مورد خدا، مذهب و زندگی صحبت می کردند، گوش فرا دادم. همان لحظه درهای ایمان بر رویم گشوده شد. به این مردم نزدیکتر شدم و به عقایدشان درباره زندگی و مذهب گوش دادم و هر لحظه به حقیقت نزدیکتر شدم. وقتی کتاب‌های درباره زندگی شهیدان و سخنان آنان خواندم، به حقیقت نزدیکتر و به این نوع مطالعات علاقه‌مندتر شدم. صرف نظر از معجزات و افسانه‌هایی که در این کتاب‌ها بود، ایده‌های جالبی در آنها وجود داشت که معنای واقعی زندگی را برایم آشکار می‌ساخت. داستان زندگی ماکاریوس کبیر، جوزف و شاهزاده بودا و جان کرسیوستوم، همچنین ماجرای مسافری که در چاه افتاده بود و رهروی که طلا پیدا کرده بود و بسیاری از شهدا را مطالعه کردم. نتیجه گیری کلی این مطالعات این بود: مرگ به زندگی پایان نمی دهد. افراد عامی و بی سواد حکایت هایی را می گفتند که نشان می داد راه رستگاری را یافتند، گرچه چیزی از آموزش های کلیسا نمی دانستند. اما من همچنان در گروه معتقدان تحصیل کرده بودم. از آنها کتاب قرض می گرفتم، اما از سخنان آنان دچار احساس شک و تردید، نارضایتی و حقارت می شدم. احساس می کردم هرچه با آنها نزدیکتر می شوم، بیشتر در منجلاب ناامیدی غرق و از حقیقت دور می شوم. اغلب به ناآگاهی و بیسوادی روستاییان و کشاورزان غبطه می خوردم. آنها همه عقاید و گفته ها را باور داشتند، در حالی که همه چیز به نظر من پوچ و بی اساس بود. آنان همه را پذیرفتند و حقیقت می پنداشتند. اما من این حقیقت را گرچه باور داشتم، اما آن را پیچیده در تارهای زرین دروغ می دیدم و مانند آنان به باور مطلق و ایمان محض نرسیده بودم. 3 سال به این ترتیب زندگی کردم. روزهای اول به تدریج به حقیقت رسیدم. تمام تلاشم بر این بود که روشن‌ترین راه را در پیش گیرم و کمتر به جزئیاتی بپردازم که ذهنم را مشغول می‌دارد. وقتی از درک حقیقت عاجز می‌شدم، به خود می‌گفتم من گناهکارم. نادانی از من است. اما هرچه بیشتر با حقایقی که مطالعه می کردم اونس می گرفتم، بیشتر پایه و اساس زندگیم می شدند. موانع و تردیدها هرچه بیشتر می شد، بیشتر رنج می بردم. برخی از مسائل را درک نمی کردم و مجبور بودم به خودم دروغ بگویم. با وجود تردیدها و رنجها هنوز هم به کلیسای ارتدوکس دل بسته بودم. اما پرسش های من درباره زندگی هنوز بی جواب بود. پاسخ کلیسا با اصول مذهب تناقض داشت. سرانجام ناامید شدم و از کلیسای ارتدوکس کناره گرفتم. ابتدا مشتاق بودم نگرش کلیساهای دیگر را نیز بررسی کنم. به خاطر علاقه‌ای که به مذهب داشتم، با معتقدان دیگر یعنی کاتولیک ها، پروتستان ها و مؤمنان مذهب باستانی ارتباط برقرار کردم. در میان آنها مردمانی پایبند به اخلاقیات و صمیمی و با ایمان یافتم. آرزو داشتم برادر آنها باشم. می دانید چه اتفاقی افتاد؟ آموزش هایی که به من وعده می داد که می توانم از طریق عشق و ایمان به وحدت و یگانگی برسم، به من آموخت که این مردم دروغ می گویند. و آنچه که نیروی زندگی به آنان می داد وسوسه های شیطانی بود. آنان می گفتند تنها ما هستیم که به حقیقت دست یافته ایم. دیدم که کلیسای ارتدوکس هر کس را که برخلاف اعتقادات آنان عمل می کند کافر می داند. درست مانند کاتولیک ها که چنین باوری داشتند. همچنین دریافتم که ارتدوکس ها گرچه سعی داشتند پنهان کنند، اما با هر کسی که نمادها و جملات خودشان را به کار نمی برد خصومت می ورزیدند. جز این هم نبود. هر یک معتقد بودند که دیگری دروغ می گوید و خود حقیقت محض را می داند و با آن زندگی می کند. چون انسانی که برادران و فرزندانش را دوست دارد نسبت به کسی که می‌خواهد آنها را گمراه سازد احساس خشم و نفرت پیدا می‌کند و این خصومت نسبت به میزان ایمان و خداشناسی افزایش می‌یابد. می‌گفتند با عشق به یگانگی می‌رسیم و من در شگفت بودم که خود آنها ویرانگی معیارهایی هستند که تبلیغ می‌کنند. وقتی فرد تحصیل کرده چون ما در کشوری زندگی می کند که در آن مذاهب گوناگون وجود دارد، متوجه تحقیر هر دین نسبت به دین دیگر و بر حق دانستن خود می شود. مثلا کاتولیک ها با ارتودکس ها و پروتستان ها و به عکس رفتار تحقیرآمیزی دارند. این رفتار را در بین طرفداران مذهب قدیمی مسیحیت و مسیحیت روسی نیز مشاهده می کنید. اختلاف بین همه این مذاهب باعث سردرگمی هم شده بود. با خود گفتم نه، موضوع به این سادگی نیست. وقتی عقاید آنان با هم متناقض است، یعنی هیچ یک به حقیقتی که سرچشمه ایمانشان است دست نیافتند. حقیقت چیز دیگری است. باید توضیحی برای آن پیدا کنم. ایمان داشتم که حقیقتی وجود دارد و باید در جستجوی آن باشم. به مطالعات خود در باب موضوعات مختلف ادامه دادم. هیچ توضیحی نیافتم. فقط مشاهده کردم که هر حاکمی خود را دارای بهترین حکومت جهان می شناسد و هر مذهبی خود را والاترین مذاهب تلقی می کند و معتقد است که دیگران راه راست را نیافتند. آنان معتقد بودند که فقط خودشان به حقیقت دست یافتند. ملاقات هایی با بزرگان دین، کشیش ها و اسقف ها، رهروان کهن و سالکان داشتم، اما هیچ یک پاسخ روشنی برای پرسش هایم نداشتند. یکی از آنها پاسخی داد که دیگر تمایلی به پرسیدن آن از دیگران نداشتم. قبلا گفتم که کسی که تازه ایمان می آورد، که شامل همه جوانان نیز می شود، اولین سؤالی که با آن مواجه می شود این است: چرا ایمان فقط در میان ارتودکس ها وجود دارد و گروه های دیگر ایمان واقعی ندارند؟ دانش آموز دبیرستان نمی تواند مانند آن روستای بی سواد چشم بسته بپذیرد. او می بیند که پیروان کاتولیک و پروتستان معتقدند که ایمان واقعی را فقط خودشان می شناسند. هر مذهبی شواهد و مدارک تاریخی را برای رسیدن به اهداف خود تغییر داده و آموزش ها کافی نیست. پیشنهاد کردم اصول و آموزش ها را به طریق بهتری بیاموزیم تا اختلافات در سطوح بالاتر از میان برود و همه ایمان واقعی بیاوریم. آیا بهتر نبود شاخ و برگ های زائد را حذف می کردیم تا خدای یگانه و واحد را بدون اختلاف بپرستیم؟ آنان معتقد بودند که عبادات آنان با ما تفاوت دارد. به این ترتیب با در نظر گرفتن جنبه های اصلی و حذف زواید از بند کاتولیک و پروتستان و ارتودکس رها می شویم. آیا نمی توانیم درباره اصول مهمتر با هم به توافق و اتحاد برسیم؟ هم صحبت من عقایدم را می پذیرفت، اما در نهایت گفت با این کار از مذهب و آداب و سنن نیاکان خود دور می شویم. وظیفه دینی ما این است که نگهبان پاکی ارتودکس یونانی باشیم که از پدرانمان به ارث رسیده است. منظور آنها را دریافتم. من در جستجوی ایمان بودم تا نیروی زندگی را بیابم و آنان در جستجوی راهی بودند تا عبادات خود را به بهترین وجه در چشم دیگران به جای آورند. البته این اعمال انسانی را به روش انسانی به کار می بردند. به هر حال برای حفظ برادری و دعا برای کسانی که به آنان روی می آوردند لازم بود که وظایف انسانی خیش را ادا کنند. همیشه چنین بوده است. اگر دو مذهب را در نظر بگیریم می بینیم که هر یک مدعی است فقط خود مبلغ حقیقت است و دیگری دروغ می گوید و برای قانع کردن برادران خود نظریات و اصول خود را موعظه می کند. اگر به فرزندان بی تجربه طرفدار یک کشیش عقاید نادرست کلیسا را که حقیقتی را نیز در بر دارد بیاموزند، فرد آموزش دهنده و کتابهای او که موجب وسوسه فرزندان آنان شده است، سرنوشتی جز نابودی و هلاکت نخواهد داشت. سرنوشت آیینی که در نظر کلیسای ارتودکس نظریه درستی ندارد و فرزندانش را گمراه می سازد و از راه اصلی زندگی یعنی ایمانشان باز می دارد چه خواهد بود؟ تنها باید آنها را زندانی کرد یا گردن زد؟ در زمان سزار الکسیس میخایلوویچ این افراد را در آتش میسوزاندند. یعنی سخت ترین تنبیه آن دوران در باره آنان اعمال میشد. در روزگار ما نیز سخت ترین تنبیهات یعنی حبس در سلول انفرادی جزای این افراد است. وقتی به آنچه که پیروان ارتودکس به نام مذهب انجام میدادند وقوف یافتم، دچار وحشت شده و از مذهب ارتودکس کنارگیری کردم. موضوع دیگری که باعث انزجار میشد نظریه کلیسا درباره زندگی، مرگ و اعدام بود. در آن زمان روسیه در حال جنگ بود و مردم در لوای عشق به مسیح برادران خود را میکشتند. دیگر چشم پوشی امکان پذیر نبود. در حقیقت قتل عملی شیطانی و متناقض با ایمان و اصول دینی است. با این وجود در کلیساها به هنگام دعا می گفتند که برای پیروزی ارتش کشورمان این کشت و کشتار نشانه ایمان و ضروری است. نه تنها در دوران جنگ بلکه در شرایط دشوار بعد از جنگ شاهد بودم که بسیاری از آموزگاران مذهبی، رهروان و سالکان و اعضای عالی رتبه کلیسا جوانان بیپناه را محکوم به مرگ می کردند. تمام توجهم معطوف به مردمی بود که ادعای پیروی از مسیحیت را داشتند و از این که می دیدم اینان در عین داشتن چنین اعتقادی این گونه عمل می کنند هراسان شدم. دیگر تردیدی نداشتم. کاملا متقاعد شده بودم که همه آموخته‌هایم در مورد ایمان صحیح نبوده است. در گذشته می گفتم همه آموزش‌ها دروغ است، اما دیگر بیان چنین عقیده‌ای برایم امکان نداشت. بی تردید می دانستم که همه آدم‌ها یک آگاهی کلی از حقیقت دارند. در غیر این صورت قادر به ادامه زندگی نبودند. علاوه بر این خود من هم از این آگاهی برخوردار بودم، با آن زیسته بودم و درستی آن را احساس می کردم. اما شک نداشتم که دروغ‌هایی هم در این آیین‌ها وجود دارد. اکنون همه چیزهایی را که تا کنون موجب انزجار من شده بود به وضوح می دیدم. می دیدم که این دروغ‌ها در میان مردم عامی و روستایی کمتر از دروغ‌هایی است که در کلیسا دیدم. اما حتی در میان این مردم نیز دروغ‌هایی دیده می شد که با حقایق در هم آمیخته بود. اما این دروغ و حقیقت از کجا می آمد؟ همه از کلیسا بود. دروغ و حقیقت در آداب و رسوم مقدس و در کتاب مقدس با هم آمیخته بود. در هر حال به مطالعه و بررسی نوشته ها و آداب دینی روی آوردم. به مطالعه الهیات که قبلا غیر ضروری می دانستم پرداختم. این کتاب در گذشته به نظرم مجموعی از آثار بی‌معنی و بی‌فایده می‌آمد، چون غرق در تجملات زندگی بودم و آن را معنی کامل زندگی می‌پنداشتم. حالا خوشحال بودم که همه زرق و برق‌ها و ظواهر زندگی را کنار گذاشتم. اما هنوز نمی‌دانستم به سؤالی که ذهنم را مشغول می‌سازد چگونه پاسخ دهم. به این نتیجه رسیده بودم که یکی از مفاهیم زندگی بر پایه عقاید مذهبی است و زندگی از مذهب جدا نیست. ذهن ناتوان و پیر من امیدوار بود که بتواند با ایمان به رستگاری برسد و راه نجاتی بیابد. باید با دقت و توجه کامل به بررسی و تحقیق ادامه می دادم تا حقیقت را دریابم. باید تلاش کنم حتی اگر نتوانم حقیقت را آنگونه که هست درک کنم. من حقیقت غیر عادی دانش مذهبی را می شناسم، پس نباید برای همه چیز توضیح بخواهم. خوب می دانم که توضیح و یافتن اصل و منشأ چیزها باید مانند یک راز ابدی پنهان بماند. اما باید به این نتیجه قطعی برسم که همه چیز قابل توجیه نیست و به این یقین برسم که دلیل توجیه ناپذیری برخی از پدیده ها از خطای عقل ناقص من نیست. آنها درست هستند و من درک نمی کنم، چون ذهن و خرد من دارای محدودیت هایی است که قادر به درک همه جهان نیست. من وادار به پذیرش مذهب نشدم و می دانم که توجیه ناپذیری برخی از نظرات مذهبی لازم و ضروری است. دیگر شک ندارم که در آموزش های دینی حقایقی وجود دارد، اما بدون تردید دروغ هایی هم هست. باید کشف کنم کدام راست و کدام ناراست است. باید آنها را از هم تشخیص داده و جدا کنم. بدین منظور به تحقیق و بررسی پرداختم. آنچه را در این مطالعات دروغ یا راست پنداشتم یادداشت کردم و نتیجه مطالعاتم را در مقاله‌ای که برای دیگران با ارزش و مفید است آوردم که شاید روزی و جایی به چاپ برسد. آنچه را تا کنون شنیده اید 3 سال پیش نوشته شده است. یکی از همین روزها هنگام بازخوانی متن این کتاب که برای چاپ آماده می شد دوباره همون افکار و احساسات درونی گذشته را تجربه کردم. همون شب خوابی دیدم، رؤیایی که نشانگر زندگیم بود. گمان می کنم تعریف این خواب برای شنونده عزیزی که شاید مرا با این نوشته ها درک کرده باشد مفید است. رؤیای من چنین بود. خود را می بینم که دراز کشیدم. جایم چندان راحت نیست. البته ناراحت هم نیستم. به پشت خوابیدم. با خودم فکر می کنم جایم راحت است یا نه. انگار پاهایم کمی ناراحت است. نمی دانم بیش از حد کوتاه شده یا جایم ناهموار است. جای پاهایم را تغییر می دهم. با خود فکر می کنم کجا خوابیدم. تا این لحظه به این موضوع فکر نکردم. میبینم روی طناب بافته شده‌ای که به دو طرف تخت خواب بسته شده خوابیدم. پاهایم روی یکی از لبه‌های تخت خواب و ماهیچه ساق پایم طرف دیگر تخت قرار دارد. خوب می‌دانم که جایم محکم نیست. با حرکت طناب پایین می‌افتم. با خود فکر می‌کنم بهتر شد. اما طناب خیلی از من دور شده. باید آن را با پاهایم بگیرم. از طناب آویزان شدم. پاهایم آویخته است. تمام بدنم را حرکت می دهم تا جایم را درست کنم. یقین دارم که اینطوری اوضاع بهتر می شود. اما با این حرکت طناب‌ها سر می خورند و از زیر پایم در می روند. می بینم شرایط بدتری پیدا کردم. حالا سراپایم آویزان است اما پایم به زمین نمی رسد. فقط قسمت بالای پشتم به جای تکیه داده است. نه تنها ناراحتم بلکه به شدت می ترسم. از خود سؤالی را می پرسم که تا کنون به ذهنم خطور نکرده است. کجا هستم و به چه چیزی تکیه دادم؟ نگاهی به اطرافم می اندازم و اول زیر پایم را می بینم. احساس می کنم به زودی سقوط خواهم کرد. به پایین نگاه می کنم. اما آنچرا که چشمانم می بیند باور ندارم. در جایی مرتفع قرار گرفتم که البته به شکل برج یا کوه نیست، اما در ارتفاعی هستم که هرگز تصورش را نمی کردم. از آن پایین هیچ گونه اطلاعی ندارم. قلبم فشرده شده و دچار ترس و وحشت شدیدی می شدم. نگاه کردن به آن پایین وحشتناک است. احساس می کنم اگر به پایین نگاه کنم از تکیگاه هم سر می خورم و سقوط می کنم. انگار از شدت ترس تمام نیرویم را از دست دادم و پشتم آرام آرام به سمت پایین سر می خورد. تا یک لحظه دیگر سقوط می کنم. همون لحظه با خودم فکر می کنم شاید بیدار نیستم و خواب می بینم. باید بیدار شوم. سعی می کنم بیدار شوم اما نمی توانم. به بالا نگاه می کنم و از خود می پرسم چه کنم؟ چه کاری می توانم بکنم؟ بالا هم فضای بیکران هولناکی می بینم. به ژرفنای آسمان نگاه می کنم و ورطه زیر پایم را به دست فراموشی می سپارم. از فضای بیکران زیر پایم وحشت دارم، اما ژرفنای آسمان به من آرامش و اطمینان می داد. هنوز بالای آن ورطه هولناک آویختم و آخرین حامی هنوز از پشتم سر نخورده است. می دانم آویزان شدم، اما وقتی به بالا نگاه می کنم دیگر نمی ترسم. در خواب صدایی را می شنوم که می گوید یادداشت بردار. همین است. این است آنچه می جویی. هرچی بیشتر به ژرفنای آسمان نگاه می کنم آرامتر می شوم. همه اتفاقات و چگونگی آن را خوب به خاطر دارم. خوب به یاد دارم که با تکان دادن پاهایم چگونه آویخته شدم، چقدر می ترسیدم و با نگاه کردن به آسمان چگونه نجات یافتم. از خود پرسیدم آیا هنوز آنجا آویزان نیستم؟ تا زمانی که کاملا جسمم آرام و آزاد نشد به اطرافم نگاه نکردم. دیدم که دیگر از جای آویزان نیستم. سقوط نکردم. در امان بودم. به اطرافم نگاه کردم. حالا انگار زیر کمرم تنابی بود که مرا از سقوط حفظ می کرد و به من احساس امنیت می بخشید. همان گونه که در رؤیا می دیدم، تناب و احساس امنیت به نظرم طبیعی و قابل درک و اطمینان بخش بود. اما وقتی بیدار شدم، چون این احساسی قابل توجیه نبود. هنوز در خواب شگفت زده بودم که چرا تا کنون به این حقیقت دست نیافتم. به نظرم آمد ستون باریکی زیر سرم قرار دارد که بدون شک به جایی تکیه ندارد. حتما آن تناب را به آن ستون بسته بودند. اگر کسی به این وضع دراز می کشید و به بالا نگاه می کرد، امکان نداشت سقوط کند. این رؤیا و پیامش چنان روشن بود که احساس آرامش و شعف می کردم. انگار کسی به من می گفت همین است، ببین و به خاطر بسپار. و بیدار شدم.
صدا برداری و میکس آرش رستمی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.